ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. انشالله که شهیدان شفیعان ما باشند و آقای شهید ما هم در رأس این شهیدان شفیع ما باشند. هر چقدر دوست داریم عاقبتمون ختم به شهادت باشد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چقدر عشق به اهل بیت علیهم السلام داریم، به خصوص به حضرت زهرا سلام الله علیها، همه عشق و علاقمون رو به حضرت با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دیروز عرض کردیم ابتدای کلام که حقیقت جریان محرم یک حقیقت عظیمی است که حرکت دهنده است و لذا همون جوری که در حرم‌های حضرات ما وارد میشیم اذن ورود میگیریم، برای ورود به محرم هم اذن ورود میخواد، مکانها اذن ورود میخوان، زمانها هم اذن ورود میخوان و همه یک جور وارد نمیشن. به قدری که بتوانیم با اون حال وجودی و تمام وجودمون وارد بشیم بهرمند میشیم، که فعزن لی یا مولای افضل ما از انتل احد من اولیائک، بهترین اذن رو به ما بدید. معلوم میشه اذنها مختلف است، همچنان که کسانی که به حضور حضرات میرسیدند مختلف وارد میشدند و بهرمند میشدند، بر محرم هم که واقعا بر حضرت وارد شدن است مختلف وارد میشن و مختلف بهرمند میشن. و نکته دیگر این بود که حقیقت محرم یک کاروانه در حرکت است که فرمودن که هر کسی که میخواد با ما باشد و فلیرحل معنا، حرکت کند، که حرکت است، فلیرحل معنا، با ما حرکت کند. لذا روز به روز و هر ساعتی که ما در مجالس حضرات میاییم با این کاروان داریم حرکت میکنیم. حرکتش هم به این است که چون امام حسین علیه السلام فطرت مطلق عالم است، ما در اثر قفلت هامون، نعوذ بالله، معصیت هامون، کجی هامون، گاهی عادت هامون باعث میشود که از حالت اعتدال خارج میشیم. مثل بعضی این ترازوها که در اثر استفاده زیاد، یا این پمپ بنزین ها در اثر استفاده زیاد کم یا زیاد نشون میدن، بعد یه دستگاهی رو میارن کنار اینها وصل میکنن، اون وقت نشون میده چقدر کم یا زیاد نشون میده، تنظیمش میکنن دوباره. این تنظیم کردن یعنی اون دستگاه دقیق تر است و این رو که به اصطلاح اعتدالش از دست رفته درست نشون نمیده تنظیم میکنن. محرم و عشق بر امام حسین علیه السلام همون دستگاه تنظیم کننده انسان است که اگر در طول سال انسان معصیت، غفلت، خدای نکرده اینها برای انسان پیش آمد و از اون حالت اعتدال خارج شد، به طوری که در اثر دیدن بدیها کم کم بدی براش بد دیده نمی شد، حساسیتش به بدی کم شد، حساسیتش به خوبی خوب کم شد، لذا خوبی رو می بینه، میلی بهش پیدا نمی کنه. بدی رو میبینه، تنفری ازش ایجاد نمیشه. این دستگاه فطرت انسان چی شده؟ این دستگاه از حالت تعادل خارج شده. میاد محرم با امام حسین علیه السلام جریان کربلا و حوادث کربلا و ارتباط با حضرت و اشک بر حضرت، این فطرت رو دوباره تنظیم میکند با فطرت کل که امام است. این سیم اشک، اون سیم رابط است که وصل میشود و این حساسیت ها باید بره بالا. اثرش این است که اگر من از مجلس حضرت خارج شدم، حالا میبینم که نسبت به بدی حساسیتم بیشتر شده، نسبت به خوبی شوقم و رغبتم بیشتر شده. لا اقل این است که انسان یک بدی رو که براش حساسیت دارد روش فکر کند تا نسبت به او ترکش قوی تر بشود و یک خوبی رو لااقل در نظر بگیرد که شوقش به او بیشتر شود. این یه دانه هم انسان رو، اون دنده یک ماشین است که وقتی میخواد را بیفته یا تیکاف هواپیماست که میگن حدود 70 تا 75 درصد سوخت تو موقع بلند شدن مصرف میشه، بعد که بالا رفت دیگه اون بقیه سوخت اونجاست. این سنگین بودن قدم اول است. قدم اول که برداشته بشود، قدم های بعدی ساده میشود. لذا جریان محرم و مجالس امام حسین علیه السلام اون استارت ماشین و راه افتادن است. البته تو طول سال انسان هی سرعت پیدا می کند. اینم یه نکته بود که امروز به عنوان این که ما باید تنظیم وجودمون رو تو این مجالس بکنیم عرض شد که چقدر این مجالس اهمیت دارد که سالیانه انسان فطرتش تنظیم شود. و لذا روایات فرمودن اگر کسی اشک بر حضرت بریزد، این چی هستش؟ که یومن ولدت و امو می شود، مثل روزی که از مادر زاده. چرا؟ مثل روزی که از مادر زاده شده می شود. علتش این است که اون فطرت کج باعث معصیت بود و اون فطرت کج الان راست شده و مستقیم شده و از این فطرت گناهی سر نزده و لذا اثرش هم این است، تنفر به گناهش بیشتر شده، شوقش به خوبی بیشتر شده. خب این یه نگاه. امروز بحثمون رو که میخوایم این چند روز در محضرش باشیم به عنوان یک فرازهایی از زیارت عاشوراست. انشالله در این چند شبی که روزی که خدمت شما هستیم فرازهایی رو نمیخوایم همه رو، چون نمیرسیم، بعضی فرازهاش رو انتخاب میکنیم. انشالله چند فراز رو در محضرش باشیم. خب زیارت عاشورا ابتدا که آغاز میشود با تابلوی سلام آغاز میشود که السلام علیک یا ابن رسول الله و سلام بر امام به عنوان معرفی امام که فرزند رسول خداست، فرزند امیر المؤمنین است، فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها است، که این تابلوی اولی که کسی براش مجهول نباشد. ما الان برامون روشن است، اما کسی که میخواد این زیارت رو که منشور حرکت مؤمنین است، دقت بکنید ما زیارت عاشورا رو نشناختیم، فقط براش ثواب میبینیم. ثواب دارد، اما زیارت عاشورا یه دستورالعمل حرکت است که در جامعه ایمانی چه در رابطه با مؤمنان و چه در رابطه با دشمنان به ما داره راه یاد میدهد چگونه باید باشیم. حالا انشالله فرازها رو که جلو بریم میبینیم چقدر عمیقه، چقدر این منشور عظیمه و دقیق و جزئیات رو بیان کرده. در قالب یک زیارتنامه ما فقط میبینیم، اما در حالی که یه دستورالعمل و آیین‌نامه عمل است. آیین‌نامه یعنی جزئیات رو بیان میکند. یه موقع میگن این اساسنامه است، یعنی اهداف کلی، مسائل کلی بیان می شود. یه موقع میگن آیین نامه است. آیین نامه پس از اساسنامه، یعنی نحوه اجرایی شدن اون اساسنامه رو میگن آیین نامه، دستورالعمل اجرایی. این زیارت عاشورا در عین اینکه اون نگاه اساسی رو دارد، آیین نامه حرکت است. یعنی به صورت جزئی داره به ما نشون میده و یاد میده چی کار باید بکنیم. خب بعد از معرفی خودش با پیغمبر و امیرالمؤمنین و جریان حضرت زهرا که دیگه انکاری نباشد تا بدانند با رئیس این دین که پیغمبر است و دختر در حقیقت پیغمبر و داماد پیغمبر که سید الوصیینم هست این معرفی می شود، به دنبال این السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، تابلوی زیارت عاشورا سار است. سار یعنی چی؟ سار یعنی خونی که ریخته شده و انتقامش گرفته نشده، لذا خون جوشان است. خون جوشان یعنی کسی که میخواد با این رابطه برقرار کند نشسته نمیتواند باشد، چون در مثلا هم لغت داریم، هم در روایت داریم و هم سنت عرب است که سار تا این سائر و خونخواه این خون رو انتقامش رو نگرفته کار دیگری نمی کند، از پا نمی افتد. سار یه معنای عمیقی دارد. اگر به جاهلیت مبتلا بشود اون موقع اون چی میشود؟ میشد حمیه و عصبیت، عصبیت های قبیله ای و جنگ های قبیله ای. اگر بشود سار الله یعنی چی شده؟ خون خدا، یعنی این احیای مرام دین است، احیای حقیقت دین است، خون دین است، خون خداست. دقت میکنید چقدر زیبا میشه؟ یعنی این به عنوان یک خونخواهی قبیلگی نیست، به عنوان یک بحث حمیت و عصبیت و جاهلیت نیست که یه نفر کشته میشد بعد برن صد نفر رو بکشن، بلکه در سار داره هدف رو معلوم میکند، میگه این خون در راه خدا ریخته شده و اگر اهداف اون خون که در راه خدا ریخته شده محقق بشود اون خون انتقام گرفته شده. اینجا خون فقط به قتل نیست، بلکه به چیست؟ به تحقق اهداف است. دقت میکنید؟ خیلی زیباست. لذا در اون روایت شریفی که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل و آل محمد و عجل فرج، من خط قرمزم صلوات است، هر چی گوش نکردید عیب نداره، پشدید برید بیاید مهم نیست، اما وقتی صلوات میفرستید صلوات با حال، با عظمت، با نشاط، با یک ارتباط، اینجوری صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه مجلس ما خلاصه میشه در اون اوجش صلواته، که اگر این میخوایم همه حرفا که بزنیم، ما شوقمون به ارتباط با حضرات زیاد بشه و این شوق و علاقه تو صلوات خودشو فقط نشون میده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بله، بعد این نگاهی که در اونجا حضرت به حضرت زهرا سلام الله علیها که بر این جنین حامله بودند، وقتی که پیغمبر می‌فرماید، اول که خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند و بعد دارد از صبح تا عصر پیغمبر و امیرالمومنین رفتن در صحرا و اشک می‌ریختند که این سرنوشت این کودک که داره به دنیا میخواد بیاد چی هست و ابتلاعاتی که براش پیش خواهد آمد چقدر زیاد است، که این مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، که این بالاترین به صلاح رضیه و ابتلای در عالم است. خب بعد پیغمبر مأمور میشود به حضرت زهرا بگوید، وقتی به حضرت زهرا میفرماید، حضرت عرض کند خدمت پدر که من این تحمل چنین جنینی برام که بخواد به دنیا بیاد و این سرنوشت سخت در انتظارش باشه برام سخت تحمل. بعد از این که حضرت این رو به پیغمبر عرض می کنند، جبرئیل نازل می شود بر پیغمبر، می فرمایند به زهرا بگو که در قبال این مصیبت عظیمی که بر این فرزند وارد خواهد شد چند چیز برای او قرار داده شده. اولیش که خیلی اهمیت دارد این است که نسل امامت از ذریه این امام قرار می گیرد. نسل امامت یعنی پیاده شدن اهداف، یعنی اون چیزی که دشمن دنبالش بود با کشتن امام حسین علیه السلام محقق کند این بود که امام اهدافش محقق نشود، این اهداف عالی به ثمر ننشیند. اما وعده الهی این است که با اینکه حضرت کشته می شود، شهید می شود، اما نسل امامت از وجود مبارک حضرت به همین واسطه محقق می شود و اون منجی که انتقام خون همه انبیا رو می گیرد و انتقام این خون رو هم می گیرد از این نسل است که در دعای ندبه می خونیم چی؟ عین المنتقم به مقتول به کلبرا، بله، عین طالب و به دم المقتول به کربلا، دنبالش عین طالب به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا. این نه فقط انتقام خون امام حسین علیه السلام است، بلکه انتقام خون کل تاریخ رو میگیرد. یعنی امام حسین رو جدا ذکر می کند، چون خون حضرت و ریخته شدن این خون و این سار معادل همه خونهایی که از انبیا و اولیا در طول تاریخ ریخته شده بالاتر است، از همه اونها این مصیبت اعظم است، همه اون مصیبت ها رو دارد به اضافه. یعنی آنچه که بر یحیای نبی سلام الله علیه وارد شد، بر زکریا که او را اره کردن در درخت وارد شد، و اونچه که بر تمام انبیا بر هر کدام مصیبت ها، مشکلات، فشارها، سختی ها، نوح نبی رو که 950 سال نبوتش بود گاهی انقدر شدید می زدن 3 روز از هوش می رفت از شدت به اصطلاح اون ضرباتی که خورده بود، وقتی به هوش می آمد می گفت خدایا رب اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدای قوم منو بیامرز، اینا نمی دونن که چه سرنوشتی در انتظارشونه. این افراد عظیمی که تو طول تاریخ بودند، موسای کلیمه است 80 سال در بین قومش، 40 سال اول و 40 سال دوم زحمت کشیده، اینها رو از دریا عبور داد، از دریا عبور داده، رفته میقات. بعد از اون که عبور کردن، بعد از 2-3 ماهی که رسیدن اونور آب، رفته میقات رب، همین و وعدنا موسا 40 لیله و اتممناها به عشر، این 40 روز. وقتی که برمی گردد میبینه که سامری اینها رو گوساله پرست کرده. میدونی چه فشاری برای موسی علیه السلام است که 80 سال که 40 سالش به عنوان رسالت بوده در بین اینها، این چقدر سخت است که چند روز غائب بوده اینها گوساله پرست شده. خب همه انبیا با اولیا در طول تاریخ صدماتی که خوردند، خدا بهترین هاشو، دقت بکنید، خدا بهترین هاشو خرج هدایت کرده. ببینید دیگه تو امت خود ما امام حسین علیه السلام رو برای هدایت بشر این مصیبت عظیم برش وارد شد، امیرالمومنین علیه السلام در محراب عبادت برای هدایت این امت آمده بود، پیغمبر اکرم و همه اهل بیت علیهم السلام، بهترین هاشو خدا خرج کرده برای هدایت ما. اون موقع این امام زمان اون کسی است که حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف، کسی است که تمام کسانی رو که ظلم کردن، آزار رساندن، خون ریختن از این هادیان، داره بنی اسرائیل صبح زود تا ظهر مثلا 70 نبی رو میکشتن، بعد ظهر دکوناشون رو وا میکردن میرفتن سر کارشون. یعنی اینقدر براشون عادی شده بود نبی کشی، الان کودک کشیه اینها دارن، اون زمانم نبی کشی. خب این رو برای چی دارم میگم؟ اولا سار و این خون ما امروز خیلی بهش چی هستیم؟ ادراکش کردیم. تا به حال وقتی میخوندیم السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، میشنیدیم میفهمیدیم که خونیست که انتقام گرفته نشده، اما حقیقتا درکمون مفهومی بود، مصداقی نبود. یعنی چی مصداقی نبود؟ یعنی تا آقای ما رو شهید نکردن، ما این حال احساس خونخواهی تو وجودمون مصداقی نشده بود، مفهومی بود. اگر یادتون باشه اون شبی که جریان به اصطلاح شهادت آقا روزش اتفاق افتاد، تا شب قطعی شد، اون خبرگزاری های خارجی اعلام کرده بودن، ولی هنوز رادیو تلویزیون ما اعلام نشده بود. شبش تا قبل از مثلا مردم روزه بودن، شب خلاصه برای سحری بلند می شدن. خب عده‌ای جاهلانه، من باور ندارم که اینها از روی عناد بود، جاهل بودن، شروع کرده بودن دم بعضی از مثلا ساختمون ها و بعضی جاها هل هل کردن که خوشحالی کردن با همون اخباری که رسیده بود. من باورم است که اینها خلاصه جاهل بودن، یعنی حقیقتا بعدها شاید بسیاریشون هم منقلب شده باشن و نمونده باشن، چون دیدن که واقعا امام شهید ما مثل یک پدر مهربانی بود که امتش رو دوست داشت و در راه همین امت هم به شهادت رسید. همه کینه دشمنان از امام شهید ما به خاطر این بود، برای سرفرازی این امت ایستاد، برای استقلال حاکمیت این امت ایستاد، وگرنه اونا که با شخصش کاری نداشتن، که چون این شخص نماد مقاومت ایران بود و ایران رو نگذاش لقمه اونها بشود، که به بلعن در مقابلش ایستادن و او رو شهید کردن. لذا هر کسی منصف میشنید و بشنود، یقینا خلاصه نمیتونه مخالف ایشون باشد. حالا ممکنه تو سیاست هم بعضی ها مخالفت داشته باشن، اما حتی ببینید جریان فقط داخل نیست. یکی از دوستانی که از پاکستان آمده بود میگفت یکی از عالمان وهابی که 35 سال علیه آقا و انقلاب اسلامی حرف میزد، بعد از اینکه آقا شهید شد گریان آمده بود تو این به اصطلاح پیش عالمان شیعی اونجا، من چه کنم 35 سال اشتباه کردم، خطا کردم، الان فهمیدم که این آقا در راه احیای اسلام شهید شده. و من فکر میکردم اینا بازی پشت پرده با آمریکا و اسرائیل، با اینا ساخت و پاخت دارن، ظاهر مخالفت میکنن ولی پشت پرده چیه؟ اینها با هم. الان فهمیدم که نه، حقیقتا اونی که در مقابل اسرائیل است این آقاست، اونی که در مقابل استکبار است این آقاست. خب این خونی که ریخته شده، این سار رو ما الان میتونیم با ساری که برای ما به عنوان امام شهید ما بود، آقای شهید ما، مصداقی شده برامون. الان تا میگیم ما خون طلب داریم، ما با آمریکا پدرکشتگی داریم، ما با اسرائیل حقیقتا پدرکشتگی داریم. چرا؟ چون انا و علیون ابوا هذه الامه، امیر مؤمنان و پیغمبر پدر این امت هستند. بعد کسانی که نائبان اونها هستند، که انا حجت الله میفرماید که شماها انهم حجتی علیکم، اینها حجت بر شما هستند عالمان و راویان، و من و انا حجت الله علیهم، امام زمان هم حجت هست بر این راویان، لذا نائبان حضرت هم همون سیره به نحو نازلش صادق است براشون. وقتی خون اونها در راه احیای دین ریخته می شود، خون اینها ملحق می شود. ملحق می شود به چی؟ به سار الله ملحق می شود، به خونی که در راه خدا ریخته شده، درسته؟ اون وقت ببینید تو جامعه ما، حالا چند روز دیگه هم قرار چی باشد؟ تشییع جنازه باشد، لذا این خون جوشان بودنش باید شدیدتر بشود. که اگر زیبایی مسئله این است، هر چقدر جریان خون امام حسین علیه السلام سار در بین مردم جوشانتر بشود، هیجان انتقام بالاتر برود، تعبیر روایات این است که ظهور نزدیکتر می شود. لذا پرچم امام زمان با این در حقیقت عبارت منقش است، به این عبارت که یال سارات الحسین علیه السلام، که این پرچم یال سارات نشون می دهد حقیقت سار اون چیزی است که تضمین سلام علیکم ورحمت الله، تضمین اون جریان ظهور رو محقق می کند، حقیقت ظهور رو. لذا هر چقدر سار در جامعه ما خونخواهی قوی تر دیده بشود، این خونخواهی کینه و دشمنی نیست. عرض کردیم خونخواهی در رابطه با سار به چی برمیگردد؟ چون سار الله است، به تحقق اهداف. یعنی اگر میگیم که اونجا دارد وقتی به حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشون فرمود پیغمبر که در قبال این شهادت، این به اصطلاح خون باعث میشود که کسی منتقمی میاد، که این انتقامش این است که جامعه الهی و دین الهی رو اقامه می کند، حضرت فرمود رضیت و راضی شدم به این فرزندی که این همه ابتلا بکشد، اما سبب اقامه دینی باشد که اون منتقم می خواد محقق بکند. کار منتقم چی هستش؟ اقامه دین است. اگر ما بگیم که کار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اقامه دین این است که میخواد همه عالم رو توحید و توش حاکم بکند، اون موقع میتونیم بگیم اون چه که در ساری که امروز محقق شده در آقای شهید ما، این هم به نسبت با همون، با توجه به این که اون سار اساس در همه هستی است، این هم در منطقه باید این اقامه دین تحقق در منطقه این می شود خونخواهی. پس ما به دنبال خونخواهی هستیم، اما خونخواهی فقط خونریزی نیست، ممکن است ملازم باشد با درگیری و کشتن عده‌ایم که مانع می شوند، اما هدف و غرض در این سار چی هستش؟ پیاده شدن اهداف اون امام است. اینا روایات دارد که اگر اهدافش پیاده شد، این خونخواهی محقق شده، چون برای این شهید شد و این شهید شدن وقتی به ثمر میرسد که اون اهداف چی شده باشد؟ پیاده شده باشد. شما دیدید که آقای ما چقدر در رابطه با این که آمریکا از منطقه برود مصر بود، چقدر برای این که میدید این کشورهای عربی اینجور حقیر و ذلیل در مقابل کافرانی مستکبرانی مثل آمریکا هستن، قصه میخورد که چرا مسلمان اینقدر ذلیل در برابر کافران باشد. اگر عزت به منطقه برگردد، اگر مردم منطقه مسلمان ها با هم اون حال خروش، اون جوشش رو پیدا بکنن که بدانن میتوانن با ارتباط با هم، یه خارجی این رو گفته بود، جالبه، گفته بود ایران در مقابل آمریکا و اسرائیل، دو قدرت اتمی، ایستاد و اونها رو مغلوب غالب شد و اونها مغلوب شدن. اگر جامعه اسلامی سراسر مسلمان ها با هم متحد بشن، آیا کسی چیزی آیا میتونه مقابل اینها مقابله بکند یا نه؟ دور نبینیم. همچنان که این خون در مملکت ما اتحادی رو ایجاد کرد که انه این خون جوشید در تمام رگهای همه مؤمنان جاری شد، تپید قلب همه از اون خون تپید و تپش ما با اون خون حیات جدیدی پیدا کردش. همین نسبت تو کشورهای اسلامی با اطلاع دارم عرض میکنم، با عده متعددی از کسانی که برگشتن و اینجا هستن صحبت کردم که میگن که از این رو به اون رو شده توجه به مکتب اهل بیت در کشورها، احساس عزت در بین مسلمان ها، همه حتی همین حاجی هایی که رفته بودن مکه میگفتن با این که مکه و مدینه فروشگاه ها دوربین دارن و اینا نمیتونن خیلی چیزی مثلا، اما میگفت توی جایی که لحظه ای که باشد با علم و اشاره اینها اون شادی و خرسندی خودشون رو، راننده ها تو ماشین ها که سوار میکردن اینها رو، اون حال عزتی که پیدا کردن و اون خوشی رو که پیدا کردن از این عزت رو ابراز میکردن. این انحصاری به عربستان ندارد، تو تمام کشورهای هندوستان، پاکستان، بنگلادش، همه کشورهای است، حتی ونزوئلا که یک کشور مسلمانی نیست، کشور اندونزی، کشور مالزی که جزو کشورهای بزرگ اسلامی حساب میشن، و همچنین حتی تو کشورهای غیر اسلامی، حتی کسانی که از آمریکا آمده بودند، من با 3 تاشون صحبت کردم که آمده بودند، اینا بیان میکردن که حاج آقا اصلا نگاه به ایران تغییر کرده، خودشون از این حالت تحقیری که این ترام نسبت به مخالفینش در کشورش هم دارند همه عاجز شده بودند، و این تنبیهی که برای ترامپ ایجاد شد برای اونها هم شیرین بود. حتی کشورهای اروپایی، سران کشورها هم حتی غیر از مردمش، گاهی با مسئولین ما اظهار رضایت کرده بودند از اینکه این ایران برخوردش با آمریکا اینقدر قاطع بوده، چون اونا رو هم تحقیر میکرد، این همه رو تحقیر میکرد. دیدید که میز گذاشته بزرگ، خودش نشسته یک طرف، همه اونها رو مثل رؤسای کشورهای اروپایی رو مثل بچه دبستانی سر کلاس براشون یکی یه صندلی فقط گذاشته بود، همه کنار هم تحقیرشون کرده بود که تمام عزت اینها رو لگد مال کرده بود، تشر میزد اینو باید بدید، اینو گرون میکنم، اونو این کارو میکنم، نمیدونم. یعنی آبرویی و حیثیتی برای کسی، این که ایران آمد این کارو کرد، یه انتقام از همه در برابر او گرفت، یعنی این انتقامو همه خوشحال شدن. و همین این عظمتی که ایجاد میکند رو، این خونخواهی قسمتش خود اینه که ذلتی که این پیدا کرد، این که اینها نتوانستن حتی شعار خدای خدای تا انقلاب مهدی از خلاصه خامنه ای نگهدار و این شعارهایی که ما داشتیم، نتونستن حتی شعار ما رو تغییر بدن، خودشون گفته بودن. فقط چیکار کردن؟ امام ما رو که 86 سال داشت تبدیل کردن مثلا به 50 و خورده ای سال، جوانترش کردن، پرقدرتترش کردن. لذا این قبولی که در مردم ایجاد شد، این انتقام بود از اونها، این که خدا همون اهداف امام شهید ما رو در وجود فرزندش که اینجور قاطع هست حفظ کرد، انتقام ما بود از اونها. این نگاهی که تو همه کشورها خوشحال شدن، انتقام ما بود. نشد روایات سار رو براتون بخونم، آورده بودم که بگیم سار انتقام تطهیر میکند زمین رو، در بعضی روایات میفرماید اگر این انتقام گرفته بشود، اعمال انسانها به طور دیگری بالا میرود. چرا؟ چون این خون جوشان مانع می شود که اعمال کسانی که در این خونخواهی قیام نکردند، نیامدند، این اعمال مقبولیت کامل، اینا روایات ها، مقبولیت کامل پیدا نمی کند. لذا اگر خونخواهی محقق بشود، ما می بینیم همین اعمالی که ساده انجام می شد، بعد از این آثارش چقدر عظیم است، چقدر می تونه کار ازش بیاد. این نگاه. لذا اینو بگم تمام بکنم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلواتی بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اساس آمدنشون به این است که یملع الله الارض بهی قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، در برابر ظلم و جور میخواد بایسته. این در برابر ظلم و جور ایستادن اساس قیام حضرت است. انشالله این بغض مشترک رو جلسه دیگری که ما الان وظیفمون چیه، باید چه کنیم برای این سار، تا خونخواهی تا حدودی وظیفه ما بدانیم چگونه ما باید محققش بکنیم و چه آثاری تو وجود ما انشالله خواهد گذاشت. عشق را دیوانه کردی، عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. روز دوم محرم است، وقتی که صبح میخوان حرکت بکنند از منزل شراف، اونجا دارد حضرت دستور میدن که همه مشک ها رو، ظرف ها رو، همه رو